سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان به شکل قابل توجهی محدود شده است. کارشناسان ملل متحد از حکومت استرالیا خواستند تا به قربانیان جنایت جنگی در افغانستان هرچه زودتر غرامت بپردازد. و نظری هم داریم به نقش گزینش معاون تیکت‌های انتخاباتی کاندیدان دموکرات و جمهوری‌خواه بر نتایج انتخابات ماه نوامبر. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 8 ماه آگست سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت در مورد اتهام جعل کارت‌های هویت در پاکستان توسط افغان‌ها موسکا صافی گزارش خواهد داد و در رابطه با اعتراضات اخیر گروه‌های راست افراطی در بریتانیا علیه حضور مسلمانان و مهاجرین با محترم بلال وردک مشاور در یک مرکز اجتماعی صحبت خواهیم کرد. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که آزادی مذاهب در افغانستان به طور پیوسته و قابل توجهی کاهش یافته و محدود شده. طالبان به اعمال مجازات اسلامی ادامه داده و ادعا می کنند که حقوق افراد به اساس شریعت اسلامی تامین است. توجه کنید به چکیده ای از گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان که همکارم ژیلا نوری پیشکش میکنه.
در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ململی ادیان آمده است که حاکمان افراطی طالبان علمای دینی را ساکت ساخته، اقلیت‌های مذهبی را از برگزاری مراسم مذهبی منع و تحرک آزادانه و تحصیل زنان و دختران افغان را محدود کردند. به اساس این گزارش مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط طالبان اثر گرفته شده است. شلاق زدن، سنگسار، ضرب و شتم، تحقیر لفظی و تراشیدن سر در انظار عمومی شامل این نوع مجازات می شوند. در نیمه اول سال 2024 طالبان حدود 600 نفر را به شمول زنان در محضر عام شلاق زدند. روز گذشته در کابل یک زن و مرد با اتهام رابطه نامشروع جنسی در کابل شلاق زده شدند. فرشته عباسی دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت حقوق بشر به خصوص آزادی مذاهب و اقلیت‌ها در حکومت طالبان نگران کننده است.
از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان چیزی به نام آزادی مذهبی وجود ندارد. محدودیت‌های بر دسترسی بر از این حق وضع شده، محدودیت‌های بر اجرای مراسم مذهبی و اماکن مذهبی در افغانستان وضع شده. اکثر اعضای طالبان به یک نسخه افراطی از مذهب سنی باور دارند. به اساس این نسخه افراطی زنان حق دسترسی به تحصیل، حق دسترسی به اشتغال و آزادی گشت و گذار را ندارند و در اکثر این موارد طالبان بر محدودیتایی که وضع کردند سبقه و توجیه دینی دارند.
سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به این مجازات شده و آن را خلاف قوانین بین‌المللی خواندند، اما طالبان میگویند که قوانین آنها بر اساس شریعت است. عزیز رفیع، فعال مدنی و حقوق بشر میگوید به دلیل عدم موجودیت حکومت قانون، تخطی‌های حقوق بشری و فردی در افغانستان افزایش یافته است.
قانون گذاری در افغانستان یا قانون گرایی در افغانستان نباشد، افراد به صورت منظم خودشان به قانون خود تبدیل میکنند. مثلا یک پلیس طالب میتونه هم قاضی باشه، هم پلیس باشه، هم مستنطق باشه و هم سارنوال باشه. یعنی انصافا تمام کارها را خودشون و یک پلیس میتونه انجام بده، چون حاکمیت قانون وجود نداره، مراحل قانونی برای کار وجود نداره.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان توصیه کرده است که ایالات متحده افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به عنوان کشور قابل نگرانی ویژه به رسمیت بشناسد و از حکومت آمریکا خواسته است تا تحریم‌ها را علیه مقامات طالبان که آزادی مذهبی را به شدت نقض کرده‌اند ادامه دهد. در گزارش همچنان در مورد اهل تشیع آمده است که این اقلیت مذهبی باعث رانده شده و مجبور به ترک کشور شده‌اند. بنفشه یعقوبی میگوید بانک آزادی مذاهب در کل در افغانستان تا حدی از قبل محدود شده بود، حاکمیت فعلی آزادی های مذهبی به خصوص اهل تشیع را متاثر ساخته است.
متاسفانه اهل تشیع ما و شما هم محدود شدن در آزادی های مذهبیشان، در گرفتن مراسمشان، مثلا مراسم عاشورا و سایر مراسم مذهبی که دارن اینا دچار محدودیت شدن. ما شما شاهد کوچهای اجباری هستیم بر اساس گزارش هایی که رسیده که مردم هزاره و اهل تشیع از جای مختلف از خانه هایشان کوچ شدن میشن و من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش هم بحث روایت های بسیار افراطی و نادرستی هست که حاکمیت فعلی داره.
این در حال است که طالبان مکرران اتهامات تخطی حقوق حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را که در گزارش های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری منتشر شده است رد کردند و آن را شایعه پراگنی علیه حکومت اسلامی می دانند. طالبان ادعا می کنند که بر اساس شریعت اسلامی عدالت را در افغانستان تامین می کنند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر اعلامیه از استرالیا خواستند تا بیدرنگ با تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانواده های 39 قربانی جنایت جنگی که توسط اردوی استرالیا در افغانستان انجام شده است عمل کند. بر اساس این اعلامیه در سال 2020 یک تحقیق نظامی نشان داده که سربازان استرالیایی 39 زندانی غیر مسلح را در افغانستان کشتند. این سربازان هنگام حضور در افغانستان در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو برخی از قربانیان را قبل از کشتن شکنجه نیز کرده بودند. وزارت دفاع استرالیا بر اساس یافته های تحقیقی که 4 سال طول کشید در سال 2020 اعلام کرد که 19 منصوب برحال و پیشین نظامیان کشور به خاطر کشتار 39 اسیر زندانی و غیر نظامی افغان محاکمه می شوند. این کشتارها در 23 رویداد جداگانه بین سالهای 2005 تا 2006 به وقوع پیوسته بود. در اوج حضور نظامی استرالیا در افغانستان در سال 2009 حدود 1550 نظامی استرالیایی در افغانستان حضور داشتند که در چوکات ناتو در این کشور ماموریت انجام می دادند. اعلام کرد که حضور سنگین نیروهای امنیتی در سراسر بریتانیا و نمایش اتحاد توسط جوامع محلی مانع از تکرار شورش‌های گسترده اخیر شد که شامل حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان و مهاجران در این کشور بود. گروه‌های راست افراطی مخالف مهاجرت ده‌ها تجمع در سراسر بریتانیا به همین دلیل روز چهارشنبه برنامه‌ریزی کرده بودند. در پاسخ هزاران پلیس و معترضان ضد نژادپرستی در شهرهای مختلف بریتانیا گرد هم آمدند. مقامات در رولی اعلام کردند که پلیس صبح پنجشنبه به انجام حملات و دستگیری مجرمان تظاهرات خشونت آمیز ادامه داده است. از جمله بسیاری از افراد دستگیر شده سابقه جنایی نیز داشتند. از آغاز شورش ها تاکنون بیش از 400 نفر در سراسر بریتانیا دستگیر شدند. اساس پست هایی که از رسانه های اجتماعی تلگرام و مطبوعات بریتانیا رسیده، گروه های راستگرای افراطی تظاهراتی را در بیش از 30 مکان برنامه ریزی کردند که وکلای امور مهاجرت و امارات هایی که میزبان پناهجویان هست اهداف اصلیشان قرار دادند. برای شهر بیشتر محترم بلال وردک، مشاور در یکی از مراکز اجتماعی را در برنامه با خود داریم. آقای وردک بسیار خوش آمدید. شورشگران در چند روز گذشته با سوزاندن موتورها، حمله بر پلیس با پرتاب سنگ، حمله بر مساجد و حداقل 2 هتل محل اقامت پناهجویان اقدام کردند. وضعیت در بریتانیا امروز چطور بود؟ آیا افغان ها هم در این رویداد آسیب دیدن یا خیر؟
سلام احترام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون صدای امریکا. تا جایی که ما در جریان استم با جوامع مختلف مهاجرین من جمله جوامع افغانی، یک واقعه دلخراش با تاریخ 29 جولای در منطقه ساوت پورت انگلستان رخ داد که یک مهاجم 17 ساله توسط چاقو 3 نفر دختر را به قتل رساند و بعد از این واقعه اطلاعات بسیار کاذب و نادرست در شبکه های انترنتی پخش شد و این را تو وادار ساختن که یک پناهجوی غیر قانونی مسلمان این عمل انجام داده. این نوع اطلاعات نادرست و غیر دقیق باعث انزجار و افکار عامه شد و یک تعداد جریان هایی که حساسیت دارند و ضد مهاجرت هستند با جاده ها برآمدند و یک حمله کردند به مراکز تجمع مهاجرین و مساجد و دکان ها و پلیس با پلیس نیز درگیر شدند که 2 نفر پلیس نیز در جریان ها زخم برداشتند. ولی طی چند روزی گذشته دولت بریتانیا، دولت اسکاتلند و دولت نورتن ایرلند پلیس محلی و جوامع محلی بسیار حضور فعال داشتن و پاسخ دادن به این حملات و باعث کنترل خشونت شدن.
شما به عنوان نماینده شماری از افغان‌ها در اسکاتلند چی چشم دیدی از وضعیت داشتین و مقامات در بریتانیا در مورد وضعیت به شما تا کنون چه پاسخی دادن؟
تشکر بسیار زیاد. تا جایی که من به تماس هستم با تمام جوامع افغانی مقیم اسکاتلند و سایر نقاط بریتانیا، هیچ نواسیبی به هیچ افغانی در سراسر بریتانیا نرسیده خوشبختانه. و دیروز ما جلسه داشتم با رئیس کلی پلیس اسکاتلند و تقریبا 5-6 نفر جنرال پلیس اسکاتلند و اراکین محلی. اینا به ما کاملا اطمینان دادن و تدابیر لازم داره، هر نوع حرکت غیر قانونی اجراات میکنن و باعث جلوگیری از میشه. تدابیر فیزیکی امنیتی نیز بالاست در تمام محلاتی که مهاجرین، من جمله مهاجرین افغان، زندگی میکنن، تدابیر است. و جوامع اسکاتلند و جوامع بریتانیا حمایت گسترده را اعلان کردن از مهاجرین، طوری که شما در جریان هستین. دیروز تقریبا حدود 4-5 هزار نفر در نقاط مختلف انگلند به حمایت مهاجرین برآمدند به خیابانا و شعار سر دادند که مهاجرین خوش آمدید به بریتانیا. این باعث ازی شد که یک افتکار به خرج بتن و یک حمایت قوی و یک گروهی بسیار مثبت به وجود بیاره. فعلا وضعیت کاملا نرمال است، تمام مردم به زندگی عادی خود برگشته و تمام امور کماف سابق جریان داره.
آقای وردک، موضوع بزرگتر پدیده اسلام حراسی در بریتانیا است. پدیده اسلام حراسی در بریتانیا بیش از هر وقت دیگه هم رو به روش به نظر میرسه. چه راهکارهایی را شما برای مسئولیت بیشتر شهروندان افغان و مسلمان در بریتانیا پیشنهاد میکنه؟
ما با ادارات مختلف دولتی اسکاتلند، من جمله ادارات حاکمیت قانون و پلیس و مراکز مذهبی و مراکز اسلامی، روزانه و مستمر به تماس هستم. یک همانگی بسیار قوی و نزدیک بین ادارات دولتی، جوامع محلی، پلیس و سایر نهادهایی که با مراکز اسلامی و مراکز مذهبی سر و کار دارن موجود است. هیچ نوایت و کدام سکتگی در این امور ملاحظه نمیشه و داینده هم تاکید پلیس، تاکید منصوبین دولتی عالی رتبه و همچنان نمایندگان مردم به همیست که این روابط دیگه هم استحکام پیدا بکنه و باعث مثبتگرایی در اجتماع شود. فعلا هیچ نوعیت و کدام مشکل به وجود نمیرسه، صرف همی اطلاعات نادرست در شبکه اجتماعی به نشر رسیده بود و باعث انزجار و نفرت مردم گردیده بود. اونا یک سلسله حرکات به خشونت‌آمیز انجام دادن. فعلا وضعیت زیر کنترل است و تمام مراکز مذهبی و اسلامی در یک رفاه و صلح و آرامش بسر میبرن. ایتو کدام مشکل خاصی دیده نمیشه.
بله، سپاس فراوان جناب آقای بلال وردک، مشاور در یکی از مراکز اجتماعی اسکاتلند. خیلی ممنون که در برنامه حضور یافتن و وقت گذاشتن. ممنون.
تشکر. زنده باشین.
مقامات امنیتی در پاکستان از بازداشت 6 شهروند افغانستان به اتهام جعل کارت‌های هویتی پاکستانی خبر دادند. این خبر را همکارم موسکا صافی دنبال کرده و همین اکنون هم از شهر پشاور پاکستان در برنامه با ماست. موسکا جان، از وضعیت بر ما بیشتر بگو.
سپاس سحر جان. بر اساس گزارش دان پاکستان، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان امروز گفته که 6 افغان را که دارای پاسپورت ها و شناختی کارت های پاکستانی و همچنان تذکره های افغان داشتن را بازداشت کرده. این اداره گفته که در تورخم یک افغان را به نام نجیب الله بازداشت کرده که دارای با وی پاسپورت و همچنان شناختی کارت پاکستانی و همچنان تذکره بوده و این افغان از طریق چمن وارد پاکستان گردیده بود و در کویته از یک پاکستانی نسراد را به دست آورد. لکنون میخواست که به افغانستان دوباره برود. اطلاعاتی که از نجیب الله به دست آورده، این اداره افقایی یا هم تحقیقات فدرال پاکستان گفته که بر اساس این معلومات ها 5 تن دیگر را در پشاور در هتل عثمانیه بازداشت کرده که نزد آنها هم پاسپورت های پاکستانی و همچنان شناختی کارت های پاکستانی و نیز تصویر ها بود و اینها هم قصد داشتند که از طریق کابل به عربستان بروند. این اداره گفته که کسانی که با این افغان ها یا هم بیگانگان یعنی خارج از کشور کسانی که هستن و آنها کمک میکنند در داشتن اسنادهای پاکستانی، هم شناختی کارت‌های پاکستانی آنها را به زودی بازداشت میکنند. و قبل از این هم مقامات پاکستانی گفته بود که حدود بیش از 100 هزار افغان دارای کارت‌های پاکستانی بوده که برای بازداشت آنها تحقیقات دوام دارد.
سپاس فراوان از همکار موسکو صافی که از پاکستان گزارش دادن. ممنون از شما. خبرها و گزارش‌های مرتبط با جهان را پس از درنگ کجا خواهید دید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، روز پنجشنبه به بنگلادش که درگیر بحران است بازگشت تا دولت موقت جدید را رهبری کند. این بازگشت پس از هفته ها اعتراضات پرتلاطم دانشجویی بود که شیخ حسنی صدر اعظم این کشور را مجبور به استعفا و فرار به کشور همسایه هند کرد. یونس هنگام ورود به میدان هوایی داکا در گفتگو با خبرنگاران خواستار نظم و قانون شده، افزود که نفرت و بی‌نظمی دشمنان دموکراسی هستند. یونس قرار است به عنوان رئیس تیم مشاوران در اقامتگاه رسمی رئیس جمهور محمد شهاب الدین سوگند وفاداری یاد کند. سارنوالان روسیه روز پنجشنبه درخواست حکم 15 سال زندان برای کسنیا کارلینا، یک زن آمریکایی روسی تبار که به خاطر اهدای مبلغی بیش از $50 به یک خیریه حمایت از اوکراین و خیانت به کشورش متهم است را مطرح کردند. او در محکمه خود در شهر یکاتنبرگ به این جرم اعتراف کرد. بخش مطبوعاتی این محکمه اعلام کرد که روز پنجشنبه درخواست نهایی خود را به قاضی ارائه داده و در تاریخ 15 آگوست حکم این محکمه صادر خواهد شد. کارلینا در تبادلی اخیر زندانیان بین روسیه و غرب شامل نشد، اما وکیل او میخائیل مشایدوف گفت که امیدوار است در تبادله‌های آینده شامل شود. دکتران فلسطینی امروز پنجشنبه از کشته شدن دست کم 25 نفر و تشدید حملات نیروهای اسرائیلی در سراسر باریکی غزه خبر دادند. در حملات هوایی اسرائیل بر چندین خانه در کمپ البرج در مرکز غزه 15 نفر، بر کمپ النصیرات 4 نفر کشته شدند و تیارهای اسرائیلی خانه هایی را در قلب شهر غزه در شمال این باریکه بمباران کردند که باعث مرگ 5 نفر شد. در حالی که بر گفته دکتران یک حمله هوایی دیگر در شهر خان یونس در جنوب یک نفر را کشت و چندین نفر دیگر را زخمی کرد. بیجا شده های جنگ در غزه از کمبود آب و غذا نگرانند و میگن مکان مناسبی برای زندگی ندارند. آنان میگن که اطفالشان نیز از وضعیت نامناسب کمپ ها رنج میبرند و از همه سهولت های اولیه زندگی محروم شدند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در مورد از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
گذشت نزدیک به 11 ماه از جنگی که اسرائیل در آن به شدت ورود مواد ضروری به غزه را محدود کرده است، فلسطینی ها در غزه به مبارزه برای به دست آوردن غذا و آب برای خانواده هایشان ادامه می دهند. کودکان در خان یونس در صف های طویل برای گرفتن غذا از آشپزخانه های خیریه صف می کشند و برای پر کردن ظروف آب انتظار می کشند. غالیه حموده زن بیجا شده از بیت الحیا گفت زندگی غیر قابل تحمل شده و کودکان از زندگی در فضای کثیف و حرارت بلند رنج می برند.
الحیاه لا تطاق. زندگی غیر قابل تحمل و بسیار سخت شده است. ما به بیماری ها مبتلا شده ایم. اطفال ما از گرما رنج می برند. ما به استفاده از نایلون سوز ها نان می پزیم. اطفال ما همیشه بیمار است و درد شکمشان به هیچ صورت خوب نمی شود.
در کمپ دیگری زنی از خانواده عابد الدائم از بیت الحیا مصروف پختن لوبیای سفید است و 7 عضو خانواده برای صرف 2 قاب لوبیا و پارچه های نان گرده هم جمع می شوند.
بسر خوردم با آشپزخانه خیریه می رود. او 2 کیلومتر را طی می کند تا غذای به دست آورد و بعضی اوقات که نمی تواند غذا به دست بیاورد با چشمان پر اشک و دست خالی برمی گردد.
دسترسی به آب مشکل دیگر روزانه برای خانواده ها است. جاهای آب در غزه در اثر حملات اسرائیل از بین رفته است و از این رو آب کمیاب شده است.
آب کافی برای منطقه وجود ندارد. یک شخص 10 الی 20 لیتر آب به دست می آورد. برای شخصی مثل من که 7 عضو خانواده دارم این کافی نیست. بعضی ها خانواده های 10 الی 12 نفری اند. آنان حداقل به 30 لیتر آب نیاز دارند.
اردوی اسرائیل به روز چهارشنبه تصاویری را منتشر کرد که اساکر اسرائیلی را در غزه در حال اجرای عملیات نشان می‌داد. اخیراً اردوی اسرائیل امر جدید تخلیه را به باشندگان یک منطقه در شمال غزه صادر کرد، جایی که حدود 10 ماه قبل با آغاز جنگ به شدت بمباران شده بود. اردوی اسرائیل گفته است که به حملات راکتی یک روز قبل حماس از بیت حنون پاسخ می‌دهد و ساکنان منطقه خواسته است تا شهر غزه که قسمت وسیع آن نیز تخریب شده است نقل مکان کنند. به روز سه‌شنبه مقامات صحی در منطقه محاصره شده گفتند از ماه اکتبر تا کنون در نتیجه حملات جاری اسرائیل حداقل 39,653 فلسطینی در غزه کشته شدند و 91,500 تن زخم برداشتند.
اکنون که کاندیدان دموکرات و جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده معاون تکت های انتخاباتی خود را برگزیدند، پرسش این است که گزینش این معاونین تا چه حد میتونه در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نقش داشته باشه. گزارش ورونیکا بالدس را از همکارم سعید عزیزالرحمن بشنوید.
کامالا هاریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده با اطمینان در تصمیمش تیم والز والی مینسوتا را هفته گذشته به عنوان معاون تیکت انتخاباتیش معرفی کرد.
در ایالت خود او یک رئیس اجرایی نمونه بوده است و با داشتن تجربه اطمینان می دهم که تیم والز در روز اول آماده انجام کار خواهد بود.
در این حال دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری بر سابقه سیاسی جی دی ونس معاون تکت انتخاباتی خود میبالد، ولی اخیراً گزینش معاون تکت های انتخاباتی را کم اهمیت جلوه داده است.
فکر می کنم از لحاظ تاریخی به خوبی مستند شده است که معاون ریاست جمهوری در انتخابات هیچ تأثیری نداشته است. منظورم این است که تقریبا هیچ تأثیری ندارد. مهم کاندید ریاست جمهوری است.
کارشناسان می گویند دلیل آن این است که معاونین ریاست جمهوری تحت نظر رؤسای جمهور ایالات متحده کار می کنند و در مورد نقششان اکثرا درک نادرست صورت می گیرد. ولی در صورتی که یک رئیس جمهور توان انجام مأموریت را نداشته باشد، معاون ریاست جمهوری اولین فرد است که امور مملکت را اداره می کند و کلید پیشبرد اجندای سیاسی حزب خود تلقی می شود.
نقش آنان این است تا به عنوان یک زیردست عمل کنند، پالیسی های رئیس جمهور را تعقیب و ترویج کنند و توانایی رئیس جمهور را به عنوان یک رهبر ملی و بین‌المللی گسترش دهند.
ولی این کارشناس نقش معاونین را در تقویت و یا آسیب رساندن به تکت های انتخاباتی رد نمی کند. در این دور انتخاباتی اعتبار تیم والز و تمرکزش بر اقتصاد فامیل محور از جمله موارد است که کامالا هاریس بر آن شرط بندی می کند.
طرفداری از خانواده به معنی کنترل تولید مثل نیست، بلکه به معنی حمایت از خانواده ها در عرصه اقتصادی، تعلیمی، ارائه خدمات صحی و فراهم کردن زمینه کار و سرپناه می باشد.
در این حال، برخی از تحلیلگران می گویند که جی دی ونس در ترویج دیدگاه جمهوری خواهان کمک خواهد کرد.
جمهوری خواهان به این عقیده اند که امریکا یک زمان کشوری بود که اگر در آن زحمت می کشیدید و مطابق قواعد عمل می کردید موفق بودید و می گویند که آن امریکا دیگر وجود ندارد، ولی به باور آنان که اگر به جمهوری خواهان رای داده شود آن امریکا دوباره ظهور می کند.
حتی اگر معاونین تکت های انتخاباتی نقش بارزی در انتخابات هم نداشته باشند، تحلیلگران می گویند که رای دهندگان به این توجه خواهند داشت که معاونین تکت های کنونی تا چه حد به نگرانی آنان گوش می دهند و به آن رسیدگی می کنند.
در حالی که ژاپن این هفته از 79مین سال تخریب شهرهای هیروشیما و ناگاساکی توسط بمب‌های هسته‌ای در پایان جنگ جهانی دوم یاد بود به عمل می‌آورد، پس از دهه‌ها صلح طلبی این کشور به خاطر تهدیدهای متعدد منطقه‌ای دست خوش تغییرات عمیقی در نگرش خود و قدرت نظامی شده است. گزارش هنری ریچول را از نجیب خلیل بشنوید.
در ساعت 8:15 دقیقه صبح روز سه‌شنبه، زمان دقیق انفجار بم اتمی در ارتفاع 600 متری هیروشیما در 6 آگست سال 1945، ژاپن برای یادآوری از وحشت‌های رخ داده در شهر یک دقیقه سکوت کرد. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن گفت:
این ماموریت ژاپن است، تنها کشوری که از جنگ هسته‌ای رنج برده است تا واقعیت بمباران اتمی را به نسل‌های آینده منتقل کند.
شیوه شکست ژاپن وضعیت این کشور را تغییر داد و باعث بیزاری از جنگ و قدرت نظامی شد که برای نسل‌ها ادامه داشت. اما تحلیلگران می‌گویند که این حالت در حال تغییر است، زیرا کشور با تهدیدات منطقه‌ای متعدد روبرو است. یی کوانگ هنگ، استاد دانشگاه توکیو، می‌گوید:
برنامه میزایلی هسته‌ای کره شمالی، قاطعیت نظامی چین، ادعاهای ارضی در بحیره شرقی چین و همکاری نظامی تنگاتنگ روسیه با چین در چند سال گذشته.
هفته گذشته ایالات متحده، نزدیکترین متحد ژاپن، از ارتقای عمده فرماندهی نظامی خود در این کشور خبر داد. توکیو بارها از ایالات متحده خواسته است تا با استفاده از بازدارندگی گسترده یا سلاح‌های هسته‌ای از ژاپن دفاع کند. راند نوشام، تحلیلگر مرکز پلیسی امنیتی، میگوید:
آنها همیشه در مورد تعهد آمریکا به استفاده از تمام توان خود برای دفاع از ژاپن تردید داشتند و این شامل سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.
برای چندین دهه خشم در میان همسایگان آسیایی ژاپن نسبت به اقدامات آن کشور در جنگ جهانی دوم مانع همکاری نزدیکتر شد. به گفته تحلیلگران این وضعیت نیز در حال تغییر است.
کشورهای مانند فیلیپین اخیراً قراردادهای دفاعی بسیار مهمی با ژاپن امضا کردند، مانند توافقنامه دسترسی متقابل. در واقع اولین کشور آسیایی است که این کار را با ژاپن انجام داده است.
اما 79 سال پس از ضربه روانی شکست هیروشیما و ناگاساکی، آیا مردم ژاپن آماده هستند تا بار دیگر به قدرت نظامی تبدیل شوند؟ کونیهیکو میاکی، رئیس مرکز پلیسی خارجی، میگوید:
در کشور ما نیز تغییرات در افکار عمومی وجود دارد. ما احتمالاً بطی حرکت میکنیم، اما همیشه جلوتر میرویم و هر بار یک قدم به جلو میرویم، شاید این بار دو سه قدم به جلو.
چین ماه گذشته در واکنش به تغییر موضع نظامی ژاپن گفت که توکیو باید به طور جدی روی سابقه تجاوزات خود فکر کند. تحلیلگران میگویند که ژاپن با تهدیدهای متعدد روبرو است، از جمله از سوی خود چین.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.